صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 29 روز از ماه مهر 1392 21 اکتبر 2013 میلادی سلام گرم ما رو بپذیرید. مهمان صبحگاهی شما هستیم تا با هم روزی رو آغاز کنیم که میتونه از به یاد ماندنی ترین دوشنبه های زندگیمون باشه، روزی که در اون سپاسگزار برکت سفره‌هامون باشیم و سلامتیمون رو قدر بدونیم. صبح دوشنبه‌تون بخیر. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری دنبال کنید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان هرمزگان با دمای حداکثر 35 درجه گرمترین و استان زنجان با دمای حداقل 2 درجه زیر صفر سردترین استانهای کشور هستند. اما اگر ساکن استان تهران هستید، پاییز واقعی در راهه و امروز با کاهش دمای 5 درجه نسبت به دیروز دمای 23 درجه سانتیگراد رو پیش رو خواهید داشت. نود دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. من رویا کریمی مرش همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و آقای حسن مسئول فنی تا یک ساعت نیم آینده با شما خواهیم بود. شاهین بشیری هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. همراه ما حسن جعفری است با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تداوم فشارهای جهانی بر ایران تاکید کرد و گفت که این فشارها حتی باید افزایش یابد. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت تا زمانی که ایران برنامه اتمی اش را در عمل متوقف نکند، فشارهای بین المللی باید ادامه یابد و حتی بیشتر شود. نخست وزیر اسرائیل همچنین ابراز نگرانی کرد که معامله ناتمام غرب با ایران به لغو تحریم‌ها بیانجامد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید پس از رویکرد تازه دیپلماتیک تهران در تعامل با جهان، روند تشدید تحریم ها متوقف شده است. آقای روحانی که روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت سخن میگفت، با این حال هشدار داد که اسرائیل به گفته او در پی تخریب فرایند تفاهم و تعامل ایران با غرب است. رئیس جمهوری ایران درباره آنچه خرابکاری و حادثه سازی های احتمالی از سوی اسرائیل خان نیز هشدار داد. با ادامه آتش سوزی در جنگل‌های استرالیا در شرق این کشور، وضعیت اضطراری اعلام شده است. سازمان آتش نشانی استرالیا روز یکشنبه هشدار داد آتش سوزی‌هایی که از چهارشنبه گذشته در منطقه نیو ساوث ویلز آغاز شده، سایر مناطق شرقی را نیز با خطر روبرو کرده و احتمال دارد بیش از این گسترش پیدا کند. صدها خانه تاکنون بر اثر این آتش سوزی تخریب شده و شرایط جوی منطقه نیز گرم و به شدت خشک شده است. در حالی که دبیرکل اتحادیه عرب میگوید کنفرانس ژنو 2 ماه آینده در روزهای 23 و 24 نوامبر در سوئیس برگزار خواهد شد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد هنوز تاریخی رسمی برای این کنفرانس تعیین نشده است. این دو اظهار نظر متفاوت را روز یکشنبه نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در کنفرانس خبری مشترکی در قاهره اعلام کرد. آقای ابراهیمی همچنین گفت که برای جلب حمایت دولت‌های منطقه از کنفرانس ژنو 2 به زودی به قطر، ترکیه و ایران سفر خواهد کرد. به نوشته رسانه‌های ایران، سفر آقای ابراهیمی به تهران قرار است هفته آینده صورت گیرد. انفجار مهیب در نزدیکی حما در مرکز سوریه روز یکشنبه حدود 40 کشته بر جای گذاشت. به گزارش سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، این انفجار در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی بیرون از شهر حما روی داده و 37 کشته بر جای گذاشته است. اما گروه ناظران حقوق بشر سوریه شمار قربانیان را 43 کشته ذکر کرده و گفته است این حمله انتحاری را جبهه النصره، گروه مرتبط با القاعده، ترتیب داده. جبهه النصره یک روز پیشتر در روز شنبه نیز حمله انتحاری در حومه دمشق ترتیب داده بود که به کشته شدن 16 سرباز ارتش سوریه منجر شد. رشته انفجارها و حملات انتحاری روز یکشنبه در چندین شهر عراق بیش از 50 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. از میان انفجارهای متعدد دیروز دست کم 9 حمله انتحاری بوده است. مرگبارترین انفجار در محله شیعی نشین در جنوب بغداد روی داد که در پی انفجار پیاپی 2 مینیبوس در برابر یک قهوه‌خانه دست کم 38 نفر کشته شدند. در شهر روا در استان انبار عراق نیز 8 حمله انتحاری روی داد که چندین کشته بر جای گذاشت. موج خشونت‌ها در عراق طی 10 ماهی که از آغاز سال جاری میلادی می‌گذرد تا کنون 5200 کشته بر جای گذاشته است. با استعفای حجت الله خطیب از سمت سرپرستی فدراسیون کشتی، رسول خادم سرپرستی این فدراسیون را بر عهده گرفت. آقای خادم پیش از این مدیر تیم‌های ملی کشتی بود و با تیم کشتی آزاد موفق شد جام قهرمانی مسابقات جهانی 2013 بوداپست را برای ایران تصاحب کند. معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران میگوید از ابتدای اپیدمی ایدز در ایران تا کنون 5345 نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. خانم کلمین،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در 29مین روز از ماه مهر با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. ایران میگوید ابتکار دیپلماتیک تحریم ها را متوقف کرده است. اسرائیل اما میخواهد حلقه تحریم ها تنگ تر شود. جوانان ایرانی بیکارند، فارغ التحصیلان بیکارتر. کارشناسان اقتصادی تحلیل خواهند. روزنامه های تهران را هم ورق خواهیم زد. روزنامه هایی که از گرانی نوشتند و رواج شهادت دروغ. سری هم خواهیم زد به جهان ورزش. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. با وجود آنکه کارشناسان معتقدند برطرف شدن تحریم ها و آثارشان بر اقتصاد ایران شاید تا سالها به طول بیانجامد، اما برای حسن روحانی همین که تحریم جدیدی علیه ایران شکل نگیرد نیز سبب رضایت خاطر است. همکارم شاهین بشیری جزئیات بیشتر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 28 مهر ماه گفت رویکرد تازه دیپلماتیک ایران برای تعامل سازنده با جهان باعث توقف روند تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت صحبت می‌کرد، ضمن تشکر از تلاش‌های دیپلماتیک ایران در مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو گفت دیپلماسی فعال ایران ابتکار عمل را به دست گرفته و افکار عمومی جهان را حتی در کشورهای تحریم کننده به سمت خود جلب کرده. وی با این حال هشدار داد در طول دوران پس از انقلاب در ایران، هرگاه جمهوری اسلامی به توفیقی در صحنه سیاسی جهانی نزدیک شده، اسرائیل دست به خرابکاری و حادثه سازی در داخل یا خارج زده است. در این میان یکی از انتخاب‌های دشواری که دولت باراک اوباما در بازی شطرنج خود با حکومت ایران با آن روبروست این است که در واکنش به هر گونه عقب نشینی و یا سازشی جدی از سوی ایران در زمینه بحران هسته‌ای چه نوع امتیاز و یا پاداشی به جمهوری اسلامی بدهد. خبرگزاری بلومبرگ در یک مطلب تحلیلی می‌پرسد اگر حکومت ایران به شکل جدی از میزان انباشت اورانیوم غنی شده، به خصوص اورانیوم با غلظت 20% بکاهد و یا کار شمار قابل توجهی از سانتریفیوژهای خود را متوقف کند، آیا دولت آمریکا حاضر خواهد شد بخشی از تحریم‌های موجود را لغو کند؟ مشکل در این است که به باور اکثر مقامات آمریکایی که در این مذاکره ها دخیل بودند، هر گونه کاهشی در مجموعه تحریم‌های موجود علیه ایران باعث خواهد شد که کلیت این تحریم‌ها سست و به مرور بی‌اثر شوند. از طرف دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه 28 مهر ماه نسبت به آنچه مشروعیت دادن به رژیم یاغی تهران نامید هشدار داد. آقای نتانیاهو گفت
فکر میکنم فشارها بر ایران نه تنها باید ادامه یابد بلکه باید حتی افزایش هم داشته باشد تا زمانی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متوقف شود. به نظر من هر گونه معامله جزئی بر سر این برنامه باعث بی اثر شدن تحریم ها خواهد شد. بسیاری کشورها منتظر تنها یک اشاره کوچک هستند تا تحریم ها علیه ایران را کنار بگذارند و این منجر به نیمه تمام ماندن تدابیری می شود که در این زمینه اندیشیده شده است.
با افزایش تاکید دولت جدید ایران و همچنین قدرت‌های غربی بر پیشبرد گزینه دیپلماتیک جهت حل مناقشه هسته‌ای، اسرائیل به دفعات نسبت به کاستن زودهنگام تحریم‌ها و فشارها بر ایران هشدار داده است. اظهارات روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو مصادف است با سفر هیئتی از مقام‌های اسرائیلی به واشنگتن برای شرکت در مجمعی که هر 6 ماه یک بار برای تعمیق همکاری و هماهنگی دو جانبه میان آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 23 و 24 مهر ماه 15 و 16 اکتبر در ژنو برگزار شد. در پایان این مذاکرات اعلام شد که دور بعدی مذاکرات در روزهای 16 و 17 آبان ماه 7 و 8 نوامبر برگزار خواهد شد. گزارش حاکی است که ایران طرحی را برای حل مناقشه هسته‌ای خود به اعضای گروه 5+1 ارائه کرده است که مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید، اما پیش از اون که به صدای چند شنونده رادیو فردا و پیام‌های اونها گوش بدیم، فرصتی هست تا شماره تماس‌های رادیو فردا را اعلام کنم. میتونید یادداشت کنید: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. اینها شماره‌های پیامگیر رادیو فردا هستند و همینطور میتونید پیام‌های تلفنی خودتون رو با این شماره بگذارید: 20420-2112-2112. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، شما 35 سال حکومت را به دست گرفتید، نگوشید آب خودش از گلون مردم پای میرن. شروع کردید به فحش دادن به کشورهایی که عقایدشان با شما یکی نبود. هیچ اتفاقی هم از فحش شما برای آن کشورها رخ نداد، ولی ضعف حکومت شما را نشان میداد.
این سردار جعفری چه کار است که تماس تلفنی رئیس جمهور ایران را با آقای اوباما رد می کند؟ به مزاقش خوش نمی آید. مگر امام ظاهرشان نگفته بود که سپاه نباید در مسائل سیاسی دخالت کند؟
این که مذاکرات 5+1 باید تا آخر محرمانه باقی بماند قسمتی از سناریوی نرمش قهرمانانه است که در بسته پیشنهادی ایران گنجانده شده. جام زهر را که نمی شود یک دفعه سر کشید، یعنی در ذره آقایان سر می کشند.
من از همین رادیو به آمریکا اعلام می کنم این پولی که زمزمش هست میخوان به ایران بدن، یعنی پول بلوکه شده زمان شاه. من از رئیس جمهور آمریکا خواهش میکنم این پول رو ندین. این پول اگر بدین برای ملت ایران نیست، این پول برای اسد و حزب الله و حماس. این پول به اینا آقایون ندین. این پول اگر بیاد دست اینا، حقوق جا افتاده یا عقب مونده من حزب الله رو میخوان بدن، نه برای ملت ایرانه.
با سلام، یه مسئله که من رو خیلی ناراحت میکنه و علتش رو دوست دارم بدونم اینه که مگه آمریکا و غرب زیر دست اسرائیل هستن که اسرائیل به صورت دستوری به آنها میگه باید تحریم ها رو علیه ایران تشدید بکنید و آنها هم بعد از هر جلسه فورا به خدمت اسرائیل حاضر میشن و گزارش کارشون رو به آنها میدن؟ این واقعا باعث شرمندگی آمریکا و غربه. من دوست دارم واقعا علتش رو بدونم.
شاه با اون همه خوبیش، با اون همه این که به ایرانی و ایران میرسید بیرون کردیم و یه نفر آوردیم گذاشتیم جای ای آقا به نام رهبر ولایت فقیه. این ولایت فقیه همه کارا رو دست خودشه. بمب اتم درست بکنه، هر چیزی، هر چیزی که فکرش میکنی دست این آقاست. یعنی رئیس جمهور و وزیر و وزراش هیچی نیستن در مقابل این آقا، نه مجلسش، نه رئیس جمهورش، نه کسی. اصلا برای این آقا ایران و ایرانی هیچ ارزشی نداره، فقط ایدئولوژی خودشو داره میبره جلو. اینا کاری به ملت ایران ندارن. در رابطه با غنی‌زاده‌ای هم همین، اینا همینطوری برن جلو، صدای مردم ایران بیرون میاد و این بار دیگه یه شورش کلی میشه تو ایران. تمام ایران میزن بیرون به خاطر گشنگی، به خاطر فقر، به خاطر فساد. اینا اومدن حالا ترتیب دادن که با آمریکا با کشورهای دیگه صلح کنن و غنی‌زاده‌ای هم بذارن کنار. امیدوارم که بذارن کنار و یه خورده به ایران و ایرانی برسن. با تشکر.
با سلام آقای حسین شریعت مداری، شما نماینده مردم ایران نیستید، شما منافع خود را در خطر می‌بینید، نه مردم ایران را. نماینده مردم ایران رئیس محترم جمهور و کابینه ایشان می‌باشند. لطفاً اجازه بدهید کارشان را انجام دهند. مطمئن باشید بهتر از شما از منافع ملت ایران پاسداری خواهند کرد.
می‌خواستم در مورد برخورد نماینده‌های مجلس که معتقدم باید مجلس تعیین بکنه که آیا روابط با غرب برقرار بشه یا نه، این مسئله رو ذکر کنم که نماینده های مجلس اکثریتشون منتخب مردم نیستند، ولی دولت آقای روحانی منتخب 18 میلیون نفر از مردم ایرانه که میتونستن رأی بدن. بنابراین اونچه که دولت تصمیم میگیره خواسته ملته، نه آنچه که نماینده های مجلس فرمایشی تصمیم میگیرن و میگن. متشکرم. خدا نگهدار. از تهران زنگ میزنم.
بنابر گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 25 ساله کشور در یک سال گذشته بیش از 2% افزایش داشته و به حدود 24%، یعنی تقریبا دو برابر میانگین کل بیکاری در ایران رسیده است. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام به شما خانم کریمی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، آیا بیکاری جوانان مشکلی تنها خاص ایران هست یا در سایر کشورها هم جوانان با این مشکل روبرو هستند؟
بالا بودن نرخ بیکاری جوانان تنها مختص ایران نیست، بلکه بسیاری از کشورها در شرایط رکود که تقاضا برای نیروی کار محدود میشه از این مشکل رنج میبرن، چون جوانان که هنوز دارای تجربه کاری و ارتباطات لازم در بازار کار نیستن، دارای قدرت رقابت کمتری هم در بازار کارن.
اما در شرایط خاص ایران چرا میزان بیکاری جوانان بیش از میانگین بیکاری کشوره؟
به طور کلی و خلاصه باید بگم که اقتصاد ایران به علت مشکلات ساختاری و قرار گرفتن در حاشیه اقتصاد جهانی قادر به کارآفرینی نیست. افزون بر این، اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار داره و این هم مزید بر علت شده و با کاهش سرمایه گذاری و رشد منفی اقتصادی اساساً شغل تازه زیادی هم ایجاد نمیشه تا جوان رو جذب بکنه. اما این همه مشکل نیست، در بخش عرضه نیروی کار هم تنگنا وجود داره.
اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پیش از این گفته که بیش از 40% کل متقاضیان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور با بحران بیکاری فارغ التحصیلان مواجهه. بازار کار ایران چه نقشی در این بیکاری داره آقای علوی؟
بازار کار ایران مؤثر و منعطف نیست و متأثر از تبعیض‌های گوناگونیه و به طور خاص مدیریت اقتصاد ایران حتی در دستیابی به ابزار اولیه مدیریت، یعنی بازار کار، یعنی اطلاعات روزآمد و تفصیلی و جامع، ناموفقه، چه برسه به حل سایر مشکلات. نوع و کیفیت آموزش در ایران هم با نیازهای بازار کار کمتر هماهنگه. بنابراین هم در بخش عرضه و هم تقاضا برای نیروی کار تنگنا وجود داره. تبعیض در بازار کار هم باید به این مسئله بیفزاییم، چون بخصوص تبعیض علیه زنان که یکی از تنگناهای دیگه بازار کار در ایرانه.
اما آقای علوی، با این شرایط خاصی که در کشور حاکم هستش، چه شرایطی لازم هستش تا بیکاری جوانان کاهش پیدا کنه؟
مهمترین شرط لازم کاهش بیکاری در میان جوانان افزایش رشد بالا و پایدار اقتصادیه و این هم خودش مشروط به گشایش‌های بین‌المللی و افزایش سرمایه‌گذاری بخصوص در بخش خصوصی و صنایع مدرن که نیازمند توانایی‌های دانشگاهی است تا شاید گسترش این بخش‌ها که بیشتر با تخصص و توانایی جوانان سازگاری داره موجب جذب بخشی از جوانان بشه.
آقای علوی از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
دوشنبه 29 مهر ماه 1392 یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید از روزنامه آرمان شروع کنیم که عکس صفحه اول خودش رو به آقای توفیقی اختصاص داده.
بله، روزنامه آرمان عکس آقای جعفر توفیقی سرپرست فعلی وزارت علوم رو در صفحه یک منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که مصلحت بود که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی نشوم. تیتر یک این روزنامه هم خبر داده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از مداحی که برای او درخواست مرگ کرده شکایت نکرده، اما به نوشته روزنامه آرمان خواستار هدایت این مداح شده. آقای حمید رضا آصفی هم سخنگوی سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مخالفان مذاکرات محرمانه از سیاست خارجی بی اطلاع هستند.
آقای رفیع‌زاده روزنامه بهار هم عکس یک خودش رو به معصومه ابتکار اختصاص داده.
به نوشته روزنامه بهار معصومه ابتکار گفته که باید دکل‌های غیرقانونی که به ویژه برای پخش پارازیت استفاده میشن جمع‌آوری بشه. ایشون گفته که دستورالعمل ضوابط مربوط به امواج به زودی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست تدوین و ابلاغ خواهد شد. تیتر یک روزنامه بهار هم دفاع علی لاریجانی از محمد جواد ظریف است.
اما روزنامه اعتماد از حضور سعید مرتضوی در دادسرا خبری رو منتشر کرده.
بله، این روزنامه از قول وکیل خانواده محسن روح الامینی از کشته شدگان پس از انتخابات سال 88 نوشته که آقای مرتضوی به دادسرا احضار شده برای بخش دیگری از پرونده جنایات کهریزک. تیتر یک روزنامه اعتماد ماجراهای روز گذشته مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار داده، نوشته که شعار مرگ بر آمریکا در صحن علنی مجلس سر داده شده. شماری از نمایندگان اصول گرا به دولت آقای روحانی درباره مذاکرات هسته‌ای هشدار دادن و همچنین آقای علی لاریجانی از رسانه‌ای شدن نامه آقای هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده و همچنین به برخی از اعضای خانواده آیت الله خمینی که این روزها گفتن که انقلاب رنگ‌ها در حجاب لازم هست. عکسی که این روزنامه هم گفتگویی است با سعید حجاریان درباره ماجرای ترور ایشون که ایشون اظهارات اخیر برخی از اصولگرایان رو تکذیب کرده و گفته که کسی که من رو ترور کرد یک بسیجی بود.
و آقای رفیع‌زاده روزنامه تهران امروز از رواج پدیده‌ای به نام شاهدان اجاره‌ای خبر داده.
بله، این یک گزارش میدانی هست که روزنامه تهران امروز اون رو امروز منتشر کرده و در بخش دوم مرور روزنامه ها بیشتر دربارش حرف خواهیم زد. تیتر یک روزنامه تهران امروز هم گرانی خزنده برخی کالاهای اساسی هست که این روزنامه از جمله اشاره کرده که قیمت مرغ در یک ماه گذشته بیش از 12% گران شد.
و در آخرین روزنامه‌ای که امروز نگاه می‌کنیم به صفحه اولش به روزنامه شرق می‌رسیم که تیتر تجلیل از آقای کارگردان در دروازه بهشت رو برای عکس اول خودش انتخاب کرده.
بله، روزنامه شرق گزارشی درباره بزرگداشت داریوش مهرجویی کارگردان سینما منتشر کرده. در تیتر یک هم نوشته که اکبر هاشمی رفسنجانی این روزها آماج انتقادهای اصولگرایان قرار گرفته و از جمله این روزنامه اشاره کرده که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه هم به آقای هاشمی انتقاد کرده که چرا به نقل از آقای خمینی گفته که ایشون با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده. آقای صالح نیکبخت هم یک یادداشت نوشته در صفحه یک روزنامه شرق درباره حادثه انفجار مین که بر اثر اون 7 کودک در مریوان مجروح شدند.
آقای رفیع‌زاده همراه ما باشید تا در بخش دوم صبحانه با خبر با هم صفحات میانی روزنامه‌های تهران رو ورق بزنیم.
متشکرم.
نتیجه مرگ بر آمریکا گفتن این است که دولت ما پول ندارد تیم ملی کشتی را به قزاقستان بفرستد. این متن پیام اسمس یکی از شنوندگان رادیو فردا بود که برای ما فرستادن. شنونده دیگری هم که خودشون رو معرفی نکردن نوشتن مرگ بر آمریکا گفتن دردی از مردم ما دوا نخواهد کرد. شنونده دیگری اینطور نوشتند که از آمریکا میخواهم به اسرائیل چراغ قرمز نشان دهد و خوشبینانه و با چشمان باز به خاورمیانه نگاه کند. شنونده ای که خودش رو علی معرفی کرده نوشته ما بمب اتم نمیخواهیم، امنیت میخواهیم، کار میخواهیم، ارزانی میخواهیم. و شنونده دیگری به ما توصیه کردن که به جای اینکه هر بار شماره ها رو تکرار کنیم به صورت زیرنویس در برنامه تلویزیونی اونها رو نمایش بدیم. همینجا باید به این بیننده عزیز یادآوری کنم که صبحانه با خبر علاوه بر اینکه در کانال های ماهواره‌ای به صورت تصویری پخش میشه، شنوندگان رادیویی هم داره که برنامه رو میشنون و نمیتونن صفحه مانیتوری رو که بر روی اون شماره های ما درج شده رو ببینن. و خب به ساعت 7:30 نزدیک میشیم و به روال هر روز به دنیای ورزش خواهیم پرداخت. امروز با فریبرز غریب.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی را به دلیل فحاشی و توهین تماشاگران منتسب به این دو تیم به کسر یک امتیاز و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. قاضی القضات فدراسیون فوتبال همچنین علی دایی سرمربی پرسپولیس را به دلیل اتفاقات بعد از دو بازی این تیم برابر سبای قم و داماش گیلان دو جلسه از همراهی تیمش محروم کرد. کمیته انضباطی همچنین محمد مایلی کهن سرمربی تیم سبا را هم به دلیل اتفاقات بعد از بازی با پرسپولیس یک جلسه محروم کرد. در حالی که نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازدید از وضعیت باشگاه‌ها و ورزشگاه‌های ایران و امتیازدهی هفته گذشته در این کشور بودند، کیفیت زمین چمن ورزشگاه تختی تهران مورد انتقاد برخی از بازیکنان و مربیان است. آخرین بازی هفته 13 لیگ برتر بین استقلال و نفت تهران روز شنبه در ورزشگاه تختی انجام شد که به تساوی 1-1 انجامید. در گزارشی که یک شنبه شب از شبکه خبر سیما پخش شد، امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در مورد وضعیت زمین چمن این ورزشگاه میگوید:
تا حالا تو همه این بازیام زمین به این بیکیفیتی ندیده بودم. میگم آقا چرا لیگ ما بیکیفیته؟ خب آیم سازمان لیگ واقعا فکر سلامتی بازیکن نیستید.
سرپرست وزارت ورزش و جوانان ایران طی حکمی رسول خادم را به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری ها رضا صالحی امیری ضمن موافقت با استعفای حجت الله خطیب که نزدیک به 2 سال سرپرستی فدراسیون کشتی را بر عهده داشت، رسول خادم را جایگزین وی کرد. مجمع عمومی فدراسیون کشتی هم که قرار بود برای تعیین ریاست این فدراسیون روز چهارشنبه برگزار شود نیز لغو شد. مسئول برگزاری مسابقه های فوتبال نوجوانان جهان در امارات اعلام کرد دیدار تیم های ایران و آرژانتین در بین بازی های برگزار شده بیشترین تماشاگر را داشت. از مسابقه ایران آرژانتین در گروه ای بازی های نوجوانان جهان که شنبه شب در ورزشگاه راشد دبی انجام شد و به تساوی 1-1 انجامید، 6300 نفر دیدن کردند. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب در یک بازی حساس که نتیجهش دور از انتظار بود، یوونتوس بازی 2-0 برده را مقابل فیورنتینا با شکستی سنگین عوض کرد. یووه تا دقیقه 66 2-0 از میزبانش جلو بود، اما فیورنتینا در 24 دقیقه پایانی طوفان به پا کرد و 4 بار موفق به گلزنی شد و اولین باخت فصل را به بانوی پیر تحمیل کرد. فیورنتینا با این برد به رده 5 جدول صعود کرد و یوونتوس در رتبه 3 باقی ماند. روم و ناپولی تیم‌های اول و دوم سری آ هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در گزارشی که سازمان سلامت جهانی از آلوده ترین شهرهای جهان منتشر کرده، نام 4 شهر ایران در میان 10 شهر آلوده در میان 10 شهر از آلوده ترین شهرهای جهان قرار داره. اما نه تهران و نه عراق هیچ کدوم در این لیست قرار ندارند. سنندج در رتبه سوم، کرمانشاه رتبه ششم و یاسوج در رتبه نهم. و اما بر اساس این گزارش، شهر اهواز بارها از